شیوانامای بهداشتی رو نباید فراموش بکنیم. الزاما اگر واکسن زدیم به این معنا نیست که میتونیم دیگه ماسک نزنیم. کمک بکنیم انشالله تا پایان سال شرایط بهتری رو در مقابله با کرونا و مدیریت کرونا داشته باشیم. و نکته دوم تو پرانتز باز یاداوریه برای صرفه‌جویی در مصرف گاز که انشاءالله در همه نقاط کشور با توجه به سرمای هوا به گونه‌ای باشه که خدا نکرده با قطع گاز روبرو نشیم. امروز مراسم دومین سالگرد شهادت فرماندهان مقاومت در بغداد برگزار شد. گرامی داشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس و همراهانشون و دیگر شهدای محور مقاومت، رئیس سازمان بسیج مردمی عراق همون هشت شعبی در این مراسم اعلام کرد که پیروزی در برابر گروه تروریستی داعش دستاورد بزرگی بود که تاریخ اون رو به خاطر خواهد داشت. فالح فیاض در این مراسم تصریح کرد جنایت زشت ترور فرماندهان پیروزی بر روابط نظامی بین عراق و آمریکا اثر گذاشت. و در بخش دیگری از سخنان فالح فیاض هم مطرح شد که فرمانده شهید سلیمانی برای عراق کارهای زیادی انجام داد و تقدیر این چنین بود که وی در خاک عراق به شهادت برسد. رئیس سازمان بسیج مردمی عراق همچنین اعلام کرد با فرماندهان شهید عهد می‌بندیم که به راه دفاع از عراق ادامه خواهیم داد. پیکر مطهر 250 شهید گمنام سالهای دفاع مقدس فردا پنجشنبه 16 دی ماه 1400 همزمان با سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در 24 شهر کشور تشییع خواهد شد. 150 شهید در تهران و 100 شهید هم در 23 استان دیگر انشاءالله تشییع خواهند شد. مراسم تشییع شهدا در تهران از ساعت 8 صبح از دانشگاه تهران آغاز خواهد شد به سمت معراج شهدا واقع در خیابان بهشت. و امشب هم در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مراسم وداع با این شهدا در مصلای تهران، مصلای امام خمینی رحمت الله علیه، در حال برگزاری است. همونطور که عرض کردم مراسم وداع با پیکر این شهدای سالهای دفاع مقدس 150 شهیدی که در تهران فردا تشییع خواهند شد امشب در مصلای تهران در حال برگزاری هست. در این باره گفتگو میکنم با جناب سرهنگ رنگین، مسئول ستاد معراج شهدا. جناب سرهنگ سلام، شبتون بخیر باشه، ایام رو به شما تسلیت عرض میکنم.
و همچنین من خدمت شما آقای حسینی عزیز سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان محترم.
درود بر شما. جناب سرهنگ، درباره مراسم امشب، جزئیات مراسم و همچنین برنامه تشییع پیکر شهدا که فردا برگزار خواهد شد برای شنوندگان ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تسلیت ایام فاطمیه و سالگرد شهادت خانم حضرت زهرا و همچنین سالگرد شهادت سردار دلها سردار قاسم سلیمانی و همرزمانشون، خدمت شما عرض میکنم که امشب الان در مصلای تهران داره برگزار میشه وداع با پیکر مطهر 150 شهید عزیز دفاع مقدس. فردا انشاءالله به امید حق با حضور چشمگیر امت حزب الله در جلوی در دانشگاه تهران، اونجا ساعت 8 مراسم آغاز میشه، حالا تا 2 ساعت، بعد از ساعت 10 انشاءالله به سوی معراج شهدا کاروان حرکت میکنه و میان معراج شهدا انشاءالله.
یعنی 8 صبح تا 10 صبح در دانشگاه تهران مراسم خواهید داشت و 10 صبح تشییع آغاز خواهد شد، درسته؟
بله بله، 10 صبح حرکت میکنه میان
انشاءالله. و مراسم امشب تا چه ساعتی هست در مصلا؟
امشب هم تا ساعت 10 شب.
تا ساعت 10 شب است انشاءالله. بسیار خوب، نکته دیگری هست؟ بله.
فقط یه مطلب هست. بفرمایید. من خدمت شما عرض بشم که فردا انشاءالله که شهدا به معراج شهدا انشاءالله انتقال پیدا میکنه و میان، ما پذیرای امت عزیز شهید بربر هستیم. کسانی که حالا یه موقع نرسیدن یا اینکه میخوان بیشتر با شهدا باشن، فردا صداد معراج تا ساعت 21 باز هست و پذیرای عزیزان هست که حضور پیدا کنم با وداعی آخر رو با شهدا انجام بدم.
تا 9 شب فردا هموطنان همشهریان تهرانی باید
بله
میتونن به ستاد معراج شهدا واقع در خیابان بهشت مراجعه کنن.
بله، البته هموطنان هم میتونن بیان.
بله بله،
ببینیم که میان ان شاء الله.
بله
بله، خدمتتون هستیم، موفق و معید.
درود بر شما جناب سرنگی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم. برنامه تشییع شهدا در دیگر استان ها از طریق شبکه های استانی به اطلاع شما هموطنان عزیز خواهد رسید. درباره تلاش ها در مناطق آزاد برای اخذ معافیت های مالیاتی گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای صفایی سلام بر شما.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای حسینی و همه شنوندگان عزیز.
آقای صفایی ابتدا فرمایید که الان قانون چه تکلیفی رو برای مناطق آزاد مشخص کرده که بر این اساس در برخی از مناطق آزاد داره تلاش میشه که از پرداخت مالیات بر عایده سرمایه و همچنین مالیات بر ارزش افزوده معاف بشن؟
بحث مالیات بر عایده سرمایه یک موضوعی داریم که اونجا 10% الان تو این طرحی که فعلا در مجلس مطرحه پیش بینی شده که ما تخفیف مالیاتی نسبت به سایر مناطق کشور داشته باشیم. در بحث مالیات برای افزوده اینطوری اومده که مناطقی که محصور باشه، در مناطق آزاد محصور شده، اون مالیات برای افزوده اخذ نشه. چون ما الان مثلا منطقه آزاد ماکو رو داریم که چند هزار هکتاره و هیچ حساری نداره، نمیشه اونجا واقعا اعمال قانون کرد یا تخفیف مالیاتی قائل شد. در این بحث گفتیم مناطقی که محصور باشه در مناطق آزاد این معافیت مالیاتی شامل حالش بشه.
خب شما قاعدتا خبرهایی دارید که در برخی مناطق آزاد دارن تلاش میکنن از طریق لابی ها که این معافیت ها افزایش پیدا بکنه، درسته؟
نه، چنین تلاشی وجود نداره که این اتفاق بیفته. ما یه مشکلی که ما در ساختار مناطق آزاد داریم، تا به حال مناطق آزاد ما انصافا نقشی در توسعه کشور نداشتن.
بله.
یک سکوی واردات بودن تو این کشور. منطقه آزاد قش ما همینه، کیش ما همینه، چابار ما همینطوره و اتفاقا مناطقی که امکان صادراتی داریم یه مناطق تقریبا فراموش شده تری بوده. که ما هنوز اونا رو تبدیل به آزاد نکردیم، مثل دو قارون، مثل سرخس، که اگر اینا انشالله تو این طرح جدید منطقه آزاد بشن، واقعا سکوی صادرات خواهند بود، برخلاف مثلا قشم و کیش و چابهار که سکوی واردات هستن. و امیدواریم که انشالله بتونیم تسهیلگری بکنیم تا سرمایه گذار خارجی در این مناطق تشویق به سرمایه گذاری بشه.
بله.
و حتی سرمایه گذاران که در این مناطق ورود پیدا بکنن، بعد جای پایی بشه که در عرصه ملی هم بیان سرمایه خارجی جذب بشه و در حوزه‌های زیرساختی سرمایه گذاری لازم رو داشته باشه.
من مجدد بپرسم، این موضوع که داره لابی صورت میگیره در مناطق آزاد که طرح مالیات بر عادی سرمایه و مالیات بر ارزش افزوده معافیت برشون ایجاد بشه رو شما تکذیب میکنید؟
نه، اون که اونا که دنبال معافیت ها هستن،
خب عرضم همینه که یک لابی بله. داره صورت میگیره که این معافیت
بله.
باشه.
بله بله، الان مثلا خود مدیر مناطق آزاد تاکید داره در آیدی سرمایه مثلا 20% تخفیف بدیم، ولی ما الان تو طرح کمیسیون 10% رو آوردیم.
بله. خب نه، حالا که حالا مدیریت مناطق آزاد طبیعتاً از طریق رسمی و قانونی دنبال میکنه، مرز زمین هستش که از طریق لابی ها این تلاش رو دارن انجام میدن.
در صورت اونا هم بی نقش نیستن در این حوزه و اقداماتی انجام میدن. البته واقعا اگر سرمایه گذاری صورت بگیره، ما به این سرمایه گذاری باید مشوق هایی در نظر بگیریم و حتما این کار رو انجام میدیم.
آقای اصطفی، باید همینجا از همین صحبتون یه سوال بپرسم بعد شما ادامه بفرمایید. اشارتون این هستش که اگر سرمایه گذاری صورت بگیره باید مشوقی در نظر گرفته بشه. آیا در دیگر کشورها همینطوره؟ نسبت به موضوع مالیات و فرهنگ مالیات اینطور باشون برخورد میشه؟
بله، ببینید در مناطق آزاد یک تسهیلاتی فراهم میشه، از حیث در اختیار گذاشتن زمین، زیر ساخت.
نه نه، موضوع مالیات، فقط مالیات مرز میکنه.
بله بله، در مالیات هم معافیت هایی رو شامل میشه، ولی صرفا برای سرمایه گذاری و تولید.
بله.
اما ما متاسفانه عرض کردم دیگه، توی این 30 سال گذشته مناطق آزاد ما همواره سکوی واردات به کشور بوده.
درسته. خب پس من باز سوال اول رو تکرار بکنم که بتونیم به یک جنبندی خوبی برسیم. تلاش برای معافیت مالیاتی نسبت به مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ارزش افزوده، پس اون سرمایه گذاری که میفرمایید شامل این موضوع نیست؟
چرا دیگه، وقتی سرمایه گذاری صورت بگیره حتما این تخفیف های مالیاتی رو دارن به طور قطع و یقین. اگه سرمایه گذاری به تولید صورت بگیره، دانش فنی بیاد توی مناطق،
از این در حال یک درآمدی پیدا میکنن دیگه.
بله بله، درآمدی پیدا میکنن، ولی خب
اون درآمدی باید مالیات تعلق بگیره.
ببینید، سرمایه وارد کشور میشه.
آقای صفوی، شما مسئول کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی هستید دیگه، درسته؟
بله
درسته.
بله.
قبول دارید که ما حالا چه در مناطق آزاد چه در سایر بخش ها هم در فرهنگسازی موضوع مالیات مشکل داریم و هم فرار مالیاتی بالایی داریم؟
فراوان.
فقط مخصوص مناطق آزاد هم نیست.
نه خیر، نه، ما تو کشور هم فرار مالیاتی داریم، هم نظام مالیاتیمون مشکل داره. حالا با این سامانه های فروشگاهی و پایانه معدیان که قرار بوده طبق قانون از 1 خرداد 1400 اجرا بشه، ولی متاسفانه سازمان مالیاتی این کشور تعلل داشته.
بله.
به ما قول دادن سازمان جدید که مدیریت جدید که از 1/1401 انشالله این سامانهای فروشگاهی و پایانه های معدیان رو
سامانهای فروشگاهی که آقای صفایی فکر میکنم که مثلا کارتخانهاشون رو بخواییم در نظر بگیریم شاید 3 میلیون کارتخان باشه، در حالی که تعداد کارتخانهایی که فرار مالیاتی دارن یا تکلیف پرونده مالیاتیشون روشن نیست خیلی عدد بالاتریه.
خب اینا باید ساماندهی بشن دیگه و
بخشش هم به بانک مرکزی برمیگرده. یعنی اتاق اصناف و اصناف این آمادگی رو دارن، اتحادیه تکلیفشون از جهت مالیاتی روشن‌تر از خیلی های دیگه است.
نه همینطوره، بانک مرکزی، سازمان مالیاتی کشور، این دوتا نقش ممتازی در این حوزه دارن.
خب پس همین وقتی که در داخل کشور همونطور که جمهوری اشاره کردید مناطق آزاد چک گرفتن برای اینکه رونقی به اقتصاد کشور بدن، نه اینکه دروازه واردات فقط باشن. وقتی در داخل کشور تعداد زیادی چند میلیون دستگاه کارتخوان داریم که تکلیف مالیاتی اونها روشن نیست، پرونده مالیاتیشون روشن نیست، بماند که اصلا بدون اینکه افراد اون شرایط قانونی لازم رو داشته باشن و بهشون دستگاه کارتخوان تعلق گرفته، پرونده مالیاتی بلا تکلیفی هم دارن. یعنی در یک گفتگوی من از مسئولان بانک مرکزی همین امشب میدیدم که اشاره کردم ما کمتر سختگیری کردیم و راحت‌تر بهشون کارتخوان دادیم. خب بدیهیه که وقتی سختگیری نداشتن تکلیف مالیاتشون هم روشن نیست. همین میزان در نظر بگیرید در مناطق آزاد چه اتفاقی میفته؟
اونجا وضعیت بسیار وخیم‌تره قطعاً و نیاز به ساماندهی جدیدتری داره.
خب پس بهتر نیست که اول تکلیف همین ساماندهی که میگین ساماندهی اتفاق بیفته، تکلیف روشن بشه، همه پرونده ها و همه کسانی که در منطقه آزاد فعالیت دارن وضعیتشون شفاف باشه و بعد بریم برای اینکه برای معافیت های براشون در نظر گرفته بشه؟
حتما این زیر ساخت لازمه دقت و نظم در قانونه. یعنی اگه این زیر ساخت رو سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی عملیاتی نکنن، عملا نمیشه کار جدی و مؤثر و قانونمندی رو انجام داد.
خلأ قانونی داریم؟
نه هیچ خلأ قانونی نداریم، هیچ خلأ قانونی نداریم. کوتاهی سازمان مالیاتی کشور و بانک مرکزی تو این حوزه بوده که حالا این مدیریت جدید قول دادن از 1401 اجرایش بکنن.
بسترها فراهمه؟
بله.
و برنامه نظارتی مجلس، مشخصا کمیسیون اقتصادی و کمیته مالیات که جناب عالی مسئولیتون رو دارید، چگونه خواهد بود؟ فرض کنیم 1401 شد، آره با این فاصله مثلا 1401 سه ماه هم گذشته و هنوز اجرا نشده، مجلس چه خواهد کرد؟
مجلس همونطوری که ما مدیریت قبلی رو ماده 234 اش کردیم و به دادگاه معرفی کردیم، با اینا هم برخورد قانونی خواهد شد اگر به وظایفشون عمل.
مدیریت قبلی امور مالیاتی؟
بله، ما ماده 234 اش کردیم، پرونده‌اش رو فرستادیم قوه قضاییه به خاطر اینکه ترک فعل کرده و در زمان قانونی وظیفه‌اش انجام نداده.
آقای صفایی حالا اشاره کردید فرستادید 234 ترک فعل، همه اینا تأثیری داره بازم؟ به نظرتون نباید اقدام دیگری صورت بگیره، روش دیگری؟
در صورت اینا اهرم‌های نظارتی مجلسه، بحث سوال هست، استیزا هست، ماده 234 هست، رسیدگی کمیسیون اصل 90 هست، دست دیوان محاسبات هست، مجموع اینها دستگاه نظارتی مجلس.
درسته.
و
از این جهت میپرسم که چگونه مجلس با این همین اهرم‌های نظارتی قوی که اشاره کردید، چند مورد هم هست که هر کدوم به تنهایی خیلی توانایی داره، چطور میتونه بخش اجرا رو ملزم به اجرای کامل قانون بکنه و هی این مهلت‌های دوباره داده نشه؟
ما این رو به طور قطع از رئیس سازمان و وزیر محترم اقتصاد گرفتیم که در این تاریخ به طور قطع قانون رو اجرا بکنه.
ببینید آقای صفایی، من کارمند قبل از اینکه حقوقم به حسابم واریز بشه، اول مالیات محاسبه شده، مالیات از حقوق من کسر شده و بعد حقوقم واریز میشه. اما کسانی که بهتون بگم چند برابر حقوق هر کدوم از ماها، چندین برابر، 10 برابر، 100 برابر و حتی میشه گفت 1000 برابر درآمد دارند، کمترین پرداخت مالیاتی.
قطعا همینطور. ما تا به حال اصلا جناب آقای حسینی عزیز اصلا مالیات بر سرمایه نداشتیم.
بله.
قانون مالیات بر سرمایه نداشتیم، به همین خاطر میگن ایران بهشت سوداگریه.
درسته.
بخش زیادی از منابع ما بالاخره میرفت به سمت سوداگری. با اجرای این قانون انشاءالله امیدواریم که سرمایه ها شیفت بشه به سمت تولید و در حوزه سوداگری که فشار به اکثریت مردم میاد اینا کاهش پیدا کنه.
یه موضوع خیلی مهمه دیگه هم آقای صفایی که اشاره کردید خلق قانون نداریم، قانون مزه کافی است. فرهنگ سازی در این زمینه چگونه باید صورت بگیره که قانون همون وقت به درستی اجرا بشه؟ چون بخشی از قانون رو به سازمان امور مالیاتی یا بانک مرکزی باید اجرا بکنن. مجریان اصلی ما مردم هستیم که در این زمینه درگیر هستیم و باید فرهنگ پرداخت مالیات رو داشته باشیم.
دیگه حالا همین دستگاه‌های فرهنگی مثل صدا و سیما و رسانه ملی خب نقش ممتازی دارن. این فرهنگ هم بالاخره باید ایجاد بشه. همینطوری که می‌فرمایید فرهنگ فرار از قانون به طور عام و قانون‌هایی که در صورت تبعات مادی داره و مالی داره بیشتر فرار ازش مطرح هست.
بله.
حالا امیدواریم که ان شاء الله
بله قطعا مطلع هستید که مثلا وکلا یا پزشکان که جزو اقشار پردرآمد هستن همچنان جزو فهرست فرار مالیاتی ها قرار گرفتن.
بله، یه مقداری خب کوتاهی هم در رسیدگی ها وجود داره که این کوتاهی هم مزید بر علته که نباید این گذشت ها صورت بگیره و مجریان قانون هم نباید نسبت به اجرای قانون کوتاهی بکنن. این بحثا هم هست، امیدوارم که انشالله
با پیگیری شما در آینده نزدیک خبرهای خوبی رو در این زمینه از شما به عنوان مسئول کمیته مالیات کمیسیون اقتصادی بشنویم.
دقیقتون هستم انشالله.
درود بر شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار. درباره لابی قدرتمند مناطق آزاد در تلاش برای اخذ معافیت‌های مالیاتی و اساساً موضوع پرداخت مالیات در کشور گفتگو داشتم با دکتر محمد صفایی، مسئول کمیته مالیات کمیسیون اقتصادی مجلس. فایل این گفتگو، فایل صوتی این گفتگو در نرم افزار کاربردی ایران صدا پیش روی شماست. بریم سراغ پیامک ها. یادآوری داشته باشم سوال پیامکی این هست که برای ثبات در بازار خود رو کدام روش پاسخ خوست؟ دخالت نکردن دولت در قیمت ها گزینه یک، و گزینه دو رقابتی کردن بازار و ورود خودروهای خارجی. 922-93-43 خواستار ورود مجلس به موضوع به تعبیر این شنوندمون مافیای قدرتمند انحصار خودرو شدن. و پیامک مشابه دیگری هم داریم که خواستن مجلس از وزیر سمت صنعت معدن و تجارت پیگیر باشد برای ساماندهی بازار خودرو. آقای مسعود رهبر از استان گیلان شهر رشت پیامک فرستادن که اول باید قطع ساز از خودرو ساز تفکیک شود، و نوشتن که دپوی ماشین به همین دلیل هست. و سوال کردن کجای جهان خودرو ساز قطع ساز هست، و گفتن موارد دیگری هم هست که دامن میزنه به این موضوع. 905-65-68 هم گزینه دو رو فرستادن، رقابتی کردن بازار و ورود خودروهای خارجی. ۹۳۹-۲۸-۷۴ هم نکاتی رو درباره روند به تعبیرشون انحصار خودرو در کشور و مقابله با واردات خودرو بیان کردند، که گفتن برای آسیب ندیدن منافع دو خودرو ساز داخلی، حالا عبارت دیگری رو به کار بردن، من اصلاح کنم، دو خودرو ساز داخلی. و همچنین اشاره کردن به اقسام مالیات از خودروهایی که در داخل تولید میشه، پیرو بحث مالیاتی که در این بخش داشتیم. 939-2874 هم سوال کردن که آیا مجلس تونست تکلیف انحصار 50 ساله خودرو رو روشن کنه. 922-93-43 هم گزینه 2 رو ارسال کردن، در کنار 921-91-09 هم که ایشون هم به گزینه 2 معتقد هستن، رقابتی کردن بازار و ورود خودروی خارجی. 921-91-09 هم حالا جدایی از قسمی که دادن گفتن که دولت به وعده خودش عمل بکنه و کارها رو به مردم بسپره و در همین راستا اشاره کردن به بخش به موضوع خودرو و خودروسازی که گفتن اگر بخش خصوصی واقعی واگذار بشه و از طرفی واردات خودرو هم آزاد باشه به تعبیر ایشون و به از نگاه این شنونده ما بازار خود به خود سامان پیدا میکنه. گفتگوی پایانی امشب اختصاص داره به موضوع هراس مایک پومپئو از تهدید ایران در موضوع ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسئله بین الملل. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
خدمت شنوندگان هم از شنوندگان.
آقای دکتر، البته همین ابتدا ضمن عذرخواهی عرض میکنم، زمانمون محدود هست، درباره این ترس و نگرانی مایک پومپئو بفرمایید که از مسئولان ایالات متحده خواسته که از خودش و از ترامپ حفاظت کنن و گفته که تهدید ایران بی سابقه است. تحلیلتون چی از این موضع؟
خب ببینید، این دستور ترور سردار سلیمانی رو که این ایشون و ترامپ به خاطر مباحث اخلاقی ندادن، به خاطر منافع دنیوی خودشون دادن. یعنی ترامپ فکر میکرد اگر سردار سلیمانی شهید بکنه در انتخابات سال 2020 پیروز میشه. پومپئو احساس میکرد یه پرونده خوبی با این ترور میتونه برای خودش ایجاد بکنه برای کارهای بعدی که تو حوزه سیاست میخواد انجام بده. آیه ترامپ در انتخابات پیروز نشد، آیه پومپئو وضعیت خوبی نداره، یعنی به اون اهداف خودشون نرسیدن. در عمل تنها چیزی که مونده این هستش که در کارنامهشون ثبت شده که اینا قاتل سردار سلیمانی هست.
درسته.
حرفم که رئیس جمهور ما در حرف خیلی منطقی بود، چون کاری که این دو نفر کردن و افراد دیگری که درگیر این ترور بودن خلاف قوانین آمریکا هم هست.
درسته.
خلاف قوانین بین الملل نیست. اجاد یا در کشور آمریکا این افراد محاکمه میشن یا نمیشن. اگر شدن که به حال اون پروسه باید طی بشه، اگر نشدن وقت این افراد تا آخر عمرشون باید دغدغه اینو داشته باشن که به خاطر جنایتی که انجام دادن قصاص بشن.
درست.
تا این دغدغه رو به گور خواهند برد این دو نفر و حقشون هم هست که اتفاق براشون بیفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایزدی، شب بخیر، خدا نگهدار. درباره هراس مایک پومپئو از تهدید ایران در قبال ترور سردار سلیمانی گفتگو داشتم با دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل. این گفتگو رو در ایران صدا میتونید مجددا شنونده باشید. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی برنامه امشب رسیدیم. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی. فایل صوتی برنامه امشب در بخش آرشیو ایران صدا پیش روی شما هست و میتونید که در صد تمایل مجددا شنونده باشید. یک بار دیگه سال روز شهادت حضرت فاطمه